بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. قال الله الحكيم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. یکی از سوالاتی که برای همه ما مخصوصاً طلبای عزیز جوانم مطرح است این است که ما چه بکنیم علاقمند به معنویات بشیم، چه بکنیم نماز ما یک نماز تأثیرگذار باشه تحت تأثیر نورانیت نمازمون باشیم، چه بکنیم قرآن را با حال تلاوت بکنیم، چه بکنیم برای سحرداری و نماز شب بیدار بشیم و حالی داشته باشیم، حال مناجات داشته باشیم، حال انس با خدا داشته باشیم، چه بکنیم رغبت به کسب فضائل اخلاقی داشته باشیم، در جلسات موعظه حضور پیدا بکنیم، دل بدیم و احساس نورانیت بکنیم، چه بکنیم در محیط خانواده یک محیط سالم و صالح و پر از معنویت و نورانیت داشته باشیم، چه بکنیم در جامعه در مقابل وسوسه های شیاطین خودمون رو نبازیم، بتونیم چشممون را، گوشمون را، زبانمون را، دلمون را، پایمون را مدیریت بکنیم و در یک کلمه عوامل تحول در معنویت چی هست؟ برای که این سوال ها و این سوال کلی را جواب بدیم یک مقدماتی لازم دارد که به بعضش اشاره میکنیم. نکته اول این که ما وقتی میخواییم یک کاری را انجام بدیم، یک مطلوبی را پیگیری بکنیم، یک هدفی را به دنبالش بریم، چه در معنویات چه در امور مادی، نیازمند انگیزه هستیم. اگه ما انگیزه نداشته باشیم دنبال کار نمیریم، اون هدف و مطلوب را پیگیری نمی کنیم. انگیزه یعنی اون جوشش درونی، انگیزه یعنی تراوت، نشاط، اینکه انسان از درون خودش یک کششی، یک جذبه ای به سوی اون مطلوب داشته باشه، این رو بهش میگن انگیزه. باعث، اونی که انسان رو به حرکت در میاره، برمی انگیزانه. به تعبیر بعضی از دعاها و روایات، رغبت اون میل درونی، اون کشش درونی، اون جاذبه درونی. نقطه مقابل انگیزه تنبلی است، سستی است، کسالت، بیحالی، بی‌حوصلگی، سرخوردگی، افسردگی، که اگر هر کدوم از اینها دامنگیر انسان بشه، انسان را زمینگیر میکنه و متوقف میکنه، به دنبال هیچ کاری نمیره، چه امور معنوی باشد چه امور مادی باشد. مثال ساده اش، اگر شما برای جویا شدن آب، برای دنبال کردن آب، اولین چیزی را که لازم دارید چیه؟ همه میگن تشنگی است. این که حالا چشمه ای باشد و آبی باشد و ظرفی باشد و اینا همه تأثیر دارد، ولی اونی که شما را از جا میکنه و به طرف چشمه روانه میکنه و شما را به آب میرسانه، اون تشنگی است. آب کم میجوی، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر انسان تشنه شد، به هر قیمتی آب رو به دست میاره، ولی اگر تشنه نبود، اگر آب در تاقچه اتاقش هم باشد، اصلا به او نگاه نمی کنه. برای تحصیل علم هم همینطوره. تحصیل علم انگیزه میخواد. اگر جوشش درونی نسبت به تحصیل علم کسی نداشته باشد، به دنبال کسب علم نمیره. سختی ها، غربت، هجرت، بیخوابی و مشقت های دیگر رو تحمل نمی کنه. باید انگیزه تحصیل علم داشته باشد تا دنبال علم بره. در اخلاق هم همینطور. اگر انسان خودش نخواد، اگر انسان از درون خودش یک کششی، جاذبه ای به طرف ارزش‌های اخلاقی نداشته باشد، ولو بهترین استاد اخلاق مثل وجود نازنین پیغمبر و قرآن و اهل بیت علیهم السلام و صلوات داشته باشه، بازم دنبال کسب اخلاق نمیره. چقدر افرادی بودن که سالها با پیغمبر زندگی کردن، نشست و برخاست کردن، ارتباط داشتن، اون حضرت رو می دیدن، اون جمال نورانی ملکوتی حضرت رو زیارت می کردن، ولی لا یزیدهم الا بعدا، نه تنها به پیغمبر نزدیک نشدن، نه تنها اخلاقشون خلق پیغمبر نشد، بلکه خیلی هم فاصله گرفتن و دور شدن. با اهل بیت هم همینطور، با قرآن هم همینطور. یک کسانی مثل منصور دوانقی حافظ قرآن بود، مسلط بر قرآن بود، وقتی هم صحبت میکرد خطابه های او بسیاریش آیات قرآن بود، اما چون نمیخواست، چون انگیزه این را که خودش را به قرآن عرضه بکنه و اعتقادات و اخلاق و باورهای دینی خودش را مطابق قرآن قرار بده، چون این انگیزه را نداشت، لذا تا آخر عمر از قرآن بهره‌ای نبرد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. که خود قرآن میگه ما این قرآن رو نازل کردیم، شفاست، سلامتی است برای اون کسانی که مؤمن باشن و انگیزه سلامتی رو داشته باشن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اما همین قرآن که برای اونها گواراست، برای اونها چراغ هدایت است و برای اونها نردبان ترقی به سوی آسمان هست، برای اون انسان ظالم گناهکار منحرف باعث خسارت و باعث بدبختی او میشه. در آیه دیگه فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. در این آیه فرمود از طرف خدا پیغمبری آمده و کتابی آمده مثل قرآن. خدا این پیغمبر را، این قرآن را برای چی فرستاده؟ یهدی به الله. خدا این را فرستاده تا به وسیله اینها انسانها را هدایت بکنه. اما بعد توضیح میده پیغمبر و قرآن چه کسانی را هدایت میکنه؟ یهدی به الله من اتبع رضوانه، کسی که خودش بخواد، خودش دنبال بکند رضای خدا را، خودش اون کشش درونی و اون جاذبه درونی و اون تراوت و نشاط به سوی هدایت را داشته باشه، به سوی رضایت خدا را داشته باشه. اگر این حالت را داشت، قرآن و پیغمبر هدایتش میکنه، مثل صدها و هزارها انسانی که در محضر پیغمبر و قرآن از اون جامعه جاهلیت آلوده به شرک و نفاق و انحطاط اخلاقی رسیدن به اون اوج انسانیت و اون قله رفیع اخلاق و معنویت. اگر کسی خودش بخواد انگیزه داشته باشد، قرآن و پیغمبر او را هدایت میکند سبل السلام، همه راه‌های سلامتی را پیش پای او میگذارند. اعتقاد سالم، اخلاق سالم، نیت سالم، دل سالم، خانواده سالم، جامعه سالم، اقتصاد سالم و امثال اینها. در معنویت هم همینطوره. اگر ما بخواهیم در زندگی معنویمون، در توجه به عالم معنا و عالم غیب و عالم بالا در ما تحولی ایجاد بشه، باید انگیزه داشته باشیم برای ایجاد این معنویت. تو امور مادی هم همینطور. اگر مردم شبان روز به دنبال کار میدون، تو سرما، تو گرما، تو غربت، تو خطر، و هیچ چیز نمیتونه مانع اونها بشه برای اینه که اینها انگیزه دارن برای این کار، برای اینکه اینها یک کشش درونی، یک تراوت و نشاط درونی دارن به سوی این کار. پس خلاصه مطلب این که اولین مقدمه برای تحول در معنویات، ما ابتدا باید ایجاد انگیزه بکنیم، اون کشش درونی، اون جوشش درونی، اون جاذبه درونی رو ایجاد بکنیم. نکته دوم و مقدمه دوم، خب برای ایجاد این انگیزه باید چه بکنیم؟ این هم مطلب بسیار مهمی است که اگر نباشه انسان به جایی نمیرسه. چه بکنیم که انگیزه پیدا بکنیم؟ در جواب از این سوال، مهمترین عامل، پر اثرترین عامل، اونی که حرف اول رو میزند در این عرصه، این است که ما باور بکنیم به این هدف و مطلوبی که جلوون هست نیاز داریم، احتیاج خودمون رو به او باور بکنیم. تا ما احتیاج و احساس نیاز نسبت به اون مطلب رو نداشته باشیم، انگیزه ی انجام اون کار رو پیدا نمی کنیم. اون آتش که عرض کردیم انگیزه میشه برای اینکه انسان به دنبال آب بره، اون آتش همون احساس نیاز به آبه. انسان تشنه با همه وجودش باور دارد و یقین دارد و احساس میکنه که نیاز به آب داره، میدانه که اگر ارتباطش با آب قطع بشه میمیرد. من الماء کل شیء حی. قرآن میگه حیات هر موجود زنده ای به آب بستگی داره، چه نبات باشد، چه حیوان باشد، چه انسان باشد. همه این اقسام حیات متوقف بر آب هست، مترتب بر آب هست. اگر آب نباشد، هم اون درخت و گیاه می‌خشکد، همون حیوان و موجودات بیابانی می‌خشکند و می‌میرند و هم انسان می‌میره. پس برای ایجاد انگیزه باید ما اون احساس نیاز به اون مطلب را، فقر به اون مطلب را، احتیاج به اون مطلب را در خودمون ایجاد بکنیم. مثلا عرض کردیم اگر انسان بخواد دنبال تحصیل علم بره و واقعا حقیقتا علم را تحصیل بکنه، باید انگیزه داشته باشه. خب حالا برای ایجاد انگیزه چه بکنه؟ باید باور داشته باشد که به علم نیاز دارد. وجودش بدون علم یک وجود ناقصه، یک وجود عقب افتاده است، یک وجود عقب مانده است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه به کمیل فرمود یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفتین. فرموده کمیل هیچ حرکتی تو زندگیت نیست مگر اینکه تو در اون حرکت احتیاج به یک معرفتی داری. انسان در تمام ادوار زندگی خودش، در تمام دورانها و مراحل زندگی خودش، حتی از دوران جنینی تا هنگام مرگ، همش احتیاج به معرفت داره، احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به علم داره. اگر این احتیاج رو انسان باور بکنه، ایمان به این داشته باشد که محتاج به علم است، اون وقت انگیزه کسب علم و تحصیل علم براش حاصل میشه و هیچ مانع دیگری نمیتواند جلو او رو بگیره. همینطوری که ما در زندگی هزارها عالم و دانشمند رو میبینیم، چه در حوزه های علمی، چه در دانشگاه های بیرون از حوزه های علمی، در همه اینها میبینیم یک کسانی بودن که چه مشقت هایی، چه مرارت هایی، چه گرسنگی هایی، چه خطرهایی، چه سرما و گرماهایی را تحمل کردن و کولباری از علم را همراه خودشون داشتن و به اون قله های بلندی که عالم ربانی است رسیدن و هیچی اونا را باز نکرده و باز نداشته. در اخلاق و در معنویت هم همینطور، اگر انسان باور بکنه به معنویت نیاز داره، اگر انسان یک معرفت درستی و صحیحی از انسان داشته باشه که انسان چیه، یه وقت اشتباه نکنه مثل بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ که مرتکب این اشتباه شدن، انسان رو یک موجود مادی دانستن در حد یک حیوان، گفتن همونطوری که یک حیوان، یک بره تمام اهداف حیات و زندگیش خلاصه میشه در این که چگونه بهتر بخوره، چگونه بهتر بخوابد، چگونه بهتر ارضاء غریزه بکنه. اگر یک کسی انسان رو در حد یک بره قرار داد، این هیچ وقت دنبال معنویت نمیره، چون فکر میکنه نیاز انسان، احتیاج انسان فقط همین خوردن و خوابیدن و ارضاء غریزه. ولی اگر متوجه شد که بابا یک بخش عظیم و بسیار مهم و اصولی و اساسی که در انسان هست، اون جان انسان و اون روح انسانه، اون تحفه الهی است و عطیه الهی است که و نفخت فیه من روحی، که این اونقدر عظمت دارد، اونقدر شرافت دارد که خدا او رو نسبت به خودش میده، نسبت به خودش میده این روح را. اگر انسان باور کند که بخشی از وجودش، بلکه اساسی ترین فصل وجودش همون دل و جانشه، اون وقت احتیاجات انسان رو در دو بخش تعریف میکنه. میگه انسان یک بعد مادی دارد، اون بعد جسمانی است و اون غرایز مادی است، بله اون احتیاج دارد به خوردن، به آشامیدن، به خوابیدن، به ارضاء غرایز. اما یک بعدی هم در وجود انسان هست، اون روح انسانه، اون جان انسانه، اونم احتیاج به تغذیه داره، اونم احتیاج به سلامتی داره، اونم احتیاج به استراحت و نظافت و تهذیب و تطهیر دارد. خب وقتی جان انسان رو باور کرد و وقتی باور کرد که همونطوری که جسم انسان نیاز به تغذیه داره، نیاز به یک اموری دارد، دل و جان انسان هم نیاز به تغذیه داره و تغذیه اونا با هم فرق میکنه، جسم انسان تغذیهش غذاست، آشامیدنیست، خواب ارضاء غرایز، اما تغذیه روح انسان اون انس با خداست، ارتباط با خداست، ارتباط با عالم معناست، اون تحصیل اخلاق، اون تحصیل علم، اونی که غذای روح ماست علم است، اخلاق است، معنویت است، تزکیه نفس است، تهذیب نفس است. خب وقتی انسان احتیاج به معنویت رو باور کرد، اون وقت انگیزه پیگیری مسائل معنوی رو پیدا میکنه. عرض کردیم در امور مادی هم همینطوره. وقتی انسان احساس کرد که نیاز به این کار دارد، نیاز به این کارمزد دارد، نیاز به این ثمره کار دارد، اون وقت انگیزه پیدا میکنه به دنبال کار بره. شب باشه، روز باشه، غربت باشه، سرما باشه، گرما باشه، تو هر شرایطی به دنبال کار میره. خب این دوتا مقدمه را اگر یه مقداری روش فکر بکنیم، که مقدمه اول برای تحول معنویات، تحول در معنویات ما نیاز به انگیزه داریم، و برای اینکه انگیزمون محقق بشه و نسبت به انجام این کارها انگیزه داشته باشیم، باید احساس نیاز به اون مطلوب رو داشته باشیم، باور کنیم ما به معنویات نیاز داریم، باور کنیم به اخلاق نیاز داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.